таҷикистону ҷаҳон аст. Аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо ва ман Шаҳло Гулхоҷа дар канораттон ҳастам. Салом. Нахуст мурӣ мекунем ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 15 миллион. Сафорати Тоҷикистон дар Русия ба муҳоҷирони дар марз ҷамъ шуда машварат медиҳад, ки ба ҷои ободӣ баргарданд ва мунтазири барқарор шудани рафту омади заминӣ ва ҳавоӣ бимонанд. Муҳоҷирони бекормонда на даст ба ҷиноят заданд ва на ба хилофкорӣ ва ё чӣ гуна пешгӯиҳои манфии гурӯҳҳои муҳоҷирбадбини рус дар давраи пандемия собит нашуданд.
Мо инҷо меҳмон ҳастем ва кӯшиш мекунем, ки барои худ дарди сар нахарем ва нагӯянд, ки муҳоҷирон аз куҷое ба инҷо омадаанду мушкил эҷод мекунанд.
ва дидани галаи уштурон дар теппаҳои Тоҷикистон дигар афсона нест. Парвариши ин ҷонвар вижагиҳои худро доштааст.
чамондонаш мушкилтар аст, ҳам нигоҳбиниш мушкилтар аст. эҳтиёт талаб мекунад.
аммо шурӯъ мекунам аз хабарҳои марбут ба билети ҳавопаймо. хадамоти зидди нисории Тоҷикистон дар мавриди гарон будани нархи билетҳои ҳавопаймоӣ таҳлилу хулосаҳояшро ба ҳукумати кишвар пешниҳод кардааст. Абдумаҷид Муъминзод, раиси хадамот, имрӯз дар нишасти хабарӣ гуфт, бозори ҳавоӣ дар Тоҷикистон таҳти монополияи ҳеҷ ширкат нест ва онҳо кӯшиш доранд нархи билетҳоро танзим намоянд.
яке аз сабабҳои аслии ки нархи чи аст чиптаҳо баланд аст, то 450 евро агар будем, то 450 евро. ин ҳам анами айни замон фақат рейсҳои чартери баром монда шудааст. анами як тараф холи рафта истоданд ҳавопаймоҳое ки мо рафта истодаем ба федератсия, барои фақат федератсия рейсера медирем, як тараф холи рафта истоданд. хоб, дар сурати рейси чартери ба анҷом расонидан, хизматрасонии фурудгоҳҳои давлати қабулкунанда ва давлати ки мепарад то 40% дигар зиёд мешавад.
дар пай авҷи пандемияи коронавирус ҳарими ҳавои Тоҷикистон барои парвозҳои байналмилалӣ баста шуд ва ҳоло танҳо ҳавопаймоҳои чартерӣ ба интиқоли шаҳрвандони дармонда сафарбар шуданд. вале аксари муҳоҷирони кории тоҷик дар русия аз нархгузории ширкатҳои ҳавои Тоҷикистон шикоят доранд ва мегӯянд билетҳоро барои парвозҳои хос аз 34 то 36 ҳазор рубли русӣ харидорӣ карданд. сафорати Тоҷикистон дар русия мегӯяд ронандагон ва ширкатҳои беинсоф ба хотири ба даст овардани фоида ба муҳоҷирон билет мефурӯшанд ва онҳоро то марз оварда сарсон мекунанд. марзҳои русия ва қазоқистон баста аст, аммо муҳоҷирон бо вуҷуди таъкиди ба такрори мақомот ба ваъдаи ронандагон ва ширкатҳои алоҳида бовар карда ба сафар мебароянд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло ба ӯ рӯ меорам. Абдулло, салом ва нахуст бигу, ки айни замон чӣ қадар муҳоҷирон дар марз ҳастанд.
Салом Шаҳло, айни замон дар гузаргоҳи Маштаково, вилояти Оренбурги Русия ва Қазоқистон 106 нафар муҳоҷирони кории тоҷик қарор доранд. субҳи имрӯз бо чанде аз онҳо суҳбат доштам ва маълум шуд 6 нафари аз онҳо занҳо ҳастанд. 3 нафари аз онҳо ҳомила доранд. муҳоҷирон дар назди ин гузаргоҳи марзӣ аз 15 то 20 рӯз боз интизори гузаштани марз ҳастанд ва шароити худро тоқат фарсо тасвир мекунанд. мегӯянд рӯзона то 36 дараҷа гарм мешавад, онҳо аз гармӣ ранҷ мебаранд, шабона сард аст ва гоҳо борон меборад. ҳамагӣ дар рӯи замин хобанд ва барои худ аз шоху дарахт ва алаф хаймаҳои муваққат бунёд карданд. онҳо аз шаҳрҳои гуногуни русия омаданд. қисмеро як ронандаи автобус бо ваъдаи оне ки Қазоқистон барои ду рӯз ба шаҳрвандон коридор ва ё долон мекушояд ба ин ҷо бурдааст. қисми дигар аз назди гузаргоҳи Бузулук дар марзи вилояти Самара ва Қазоқистон ин ҷо омаданд.
Абдулло, мақомот дар ин бора чӣ мегӯянд? барои муҳоҷирон ягон рӯи бурун рафте аз ин бунбаст вуҷуд дорад ё не?
шало сафорати Тоҷикистон дар Русия аз ҷумла консулгарӣ дар шаҳри Уфаки вилояти Оренбургро ҳам зери назар дорад. аз дармондани муҳоҷирон хабар доранд. дар сафорати Тоҷикистон мегӯянд марзи Қазоқистон бинобар дубора авҷ гирифтани коронавирус баста аст, ба зудӣ боз намешавад. ягона роҳи бозгашти ин мусофирон танҳо парвозҳои чартерӣ аст. мақомот мегӯянд барои фиристодани мусофирон аз ҷумла 6 нафар занони حاملدار آمادند، ولی زنها میگویند چیپته ها گران است، آنها طول روزهای انتظاری پسندازشان را تمام کردند و پول برای خریدن چیپته ندارند.
بله، یک مشکل عمده در این شب روز. اما یک سوال اصلی این است که چرا مهاجران توکل کرده به راه میبرند و خود را سرگردان میکنند، هرچند میدانند که مرز بسته است؟
بله شالو، واقعا هم مهاجران به هر گونه آوازه و وعده ها باور کرده به راه برآمدند. در سفارت تاجیکستان در روسیه میگویند یک عده رانندگان و شرکت ها دیده و دانسته به خاطر فایده گرفتن به مهاجران چیپته فروخته آنها را به مرز برده سرسان کردند. مسئولان سفارت میگویند چند از این گونه رانندگان بی انصاف را به سفارت دعوت کرده تاکید کردند که مسافران را سرسان نکنند و از مهاجران باز هم دعوت میکنند که به وعده های چنین رانندگان سودجو که از وضعیت سوء استفاده کرده میخواهند پول کار کنند باور نکنند و تو آرام شدنی وضعیت به سفر نبرویم.
امیدواریم این حرفای ما به گوش شما موجان عزیز میرسد، هرچند قابل درک است که رفتن شما به وطن با سبب های به همه معلوم فعلا آسان نیست، ولی باور کنید وضع آنهایی که در مرز این شب و روز جمع آمدند به مراتب بدتر و تصور نکردنی است. سپاس عبدالله برای صحبت. موضوع روسیه رو ادامه می دهم. یک پژوهش نوی اکادمی خواجگی دوری و خدمات دولتی روسیه نشان داده است که در زمان پاندمی کووید 19 40% مهاجران کار خود را از دست دادند. تحلیل ها ثابت نموده است با وجود آن که نصف پرسیده شده ها از منبع درآمد خود در این دوره محروم شدند، ولی دستنگری آنها را جنایتکار نکرد. همکاران ما از تلویزیون نستایش وریمیم زندگی مهاجران را در دوران کووید 19 تحلیل نمودند.
ابو مسلم مثل هزارها مهاجر دیگر در دوره گوشنشینی در روسیه از جای کار محروم شد. نامپزخانه‌ای که ابو مسلم در آن کار میکرد بسته شد و او از منبع درآمد محروم گشت. تمام این مدت ابو مسلم در خانه اجاره بیکار بود و به بیرون فقط از روی ضرورت به مغازه میبرآمد. او میگوید از ترس جریمه و اخراج شدن از روسیه نظام گوشنشینی را پوره رعایت کرد.
در نوبت اول برای حفظ صحتی خود ما این مهم بود. از سوی دیگر ما اینجا مهمان هستیم و کوشش میکنیم که برای خود درد سر نخریم و نگویند که مهاجران از کجای به اینجا آمدند و مشکل ایجاد میکنند.
مهاجران میگویند تلاش میکنند قاعده های معین شده را پوره رعایت کنند، زیرا هر کار و رفتارشان در این کشور زیر نظارت است و برخورد ملیسه و ساختارهای مسئول با آنها فرق میکند. در ایستگاه مترو مسکو که مردم بی‌نقاب زیاد به نظر میرسند، ملیسه ها ظاهرا انتخابی زاده های آسیای مرکزی را منع کرده و جریمه میبندند. مثل صحنه در این نوار که از میان چندین نفر بی‌نقاب ماموران ملیسه یک زنی مهاجر را منع کرده برای نداشتن نقاب نسبتش سند حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب میدهند.
اگر مرا من کرده دیگران رو هم من کنید. ببینید این دخترک بی نقاب به اینجا وارد شد، روید او را هم من کنید.
علمان اکادمی خواجگی خلق روسیه رفتار مهاجران را در دوره کارانتین تحلیل کردند. محققان خواستند با این راه ادعای گروه های مهاجر بدبین را در مورد افزایش جنایتکاری میان مهاجران در دوره پاندمی تفتیش کنند. تحقیق نتیجه برعکس را نشان داد. یوگنی ورشاور کارمند علمی اکادمی میگوید برعکس این اندیشه ها مهاجران در این دوره فعال بودند و به آنهایی که در وضعیت مشکل قرار داشتند یاری رساندند. از سوی دیگر آنها تمام قاعده های معین شده روسیه را جدا رعایت کردند.
معین شد که مهاجران در این دوره بیشتر از مردم دیگر ضرر دیدند. سوال های ما به قاعده های جهت پیشگیری از بیماری ربط داشت. از جمله منع بیرون رفتن از خانه. معین شد که مهاجران در مسکو این قاعده ها را بهتر از دیگران رعایت کردند.
آلمان برای احتمال سر زدن موج دوم پاندمی به حکومت روسیه توصیه های خود را فرستادند. آنها به مقامات پیشنهاد کردند که برای سری وقت برگرداندن مهاجران به کشورهایشان مساعدت کنند. همچنین محققان خواستند که ترتیب ثبت اقامت در جای زیست لغو کرده شود و به مهاجران و ساکنان روسیه در این شرایط کمک غذایی پیشنهاد گردد.
امروز پلیس بلاروس اعتراضی طرفداران مخالفین حکومت را در شهر مینسک پراکنده کرد. روز گذشته بعد از آنکه رقیب کلیدی پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا را برای شرکت در انتخابات راه ندادند، اعتراض‌ها برپا شد. در پای 280 کس بازداشت گردید است. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس روز 14 ایول گفت برای شرکت در انتخابات روز 9 آگوست 5 نامزد ثبت نام شدند. در میان آنها لوکاشنکا 65 ساله هم هست که از سال 1994 در سری قدرت باقی میماند. رقیب کلیدی لوکاشنکا بانکداری سابق ویکتور باباریکا در بازداشت است و کمیسیون انتخاباتی او را برای شرکت در انتخابات راه نداد. یک صاحبکار توجیک باور دارد که در دراز مدت توجیکان به پروریش و استعمال اشتر توجه خواهند کرد. این جانور در تاجیکستان کمچین است ولی خریدارانش اندک نبوده است. حالا در نوعی رودکی ده ها اشتر نگاه و بین می شوند و براد یوسفی با شرایط پروریش آنها آشنا شد.
دلای اشتر در تل و تپه های کوهستان صحنه نو و نادره در بخش چوروا پروری تاجیکستان است. پروریش و تجارت اشتر را در تاجیکستان مسئولان شبکه مغازه های عالم گوشت مربوط به شرکت سیمسیم از دو سال به این طرف راه اندازی کردند. این تجارت به قول آنها نازک و به اقلیم تاجیکستان نچندان موافق را به خاطر رشد یک بخش دیگر در سمت پروریش چوروا روی دست گرفتند.
برقد این حیوان نسبت به دیگر حیوانات گاو بز و همینا فرق میکنند، چون که با این رنگ مثل رنگ توپچه ای برای وقت وقتی که دیگه برای گیو میره جای خاص باشه شویده میره، اگر لای باشه پیدا میره. این نهایت احتیاط طلب میکنه، نهایت احتیاط طلب با خوراک. این اساسا خورای خورای هر خلای یا خورا تو اگر خورده همون خورا حل نکنه دیون خورا نمیخره. برای این هم چنوندنش مشکل تره، هم نگاه بینش مشکل تره، احتیاط طلب میکنه.
اکثری اشترهای این گله چوروای جوان است. اشتربچه ها را برای پروریش از قزاقستان می خرند. هر اشتری پروریش شده حالا از 10 تا 15 هزار سومانی قیمت دارد.
در چورابینی های ورزشی من موسم بهاری ده از این سر چوروا، چوروایی که غیر عادی هست، برای جایزه های مسابقه گذاشته می شود. اصلا خریدارانش هم چنین های هم. و این نمود چوروا را برای قربانی برای عید قربان هم برای قربانی خریداری میکنند.
اشتر پروران میگویند گوشت و شیر اشتر در میان مردم تاجیکستان با صفت دواگی نیز معروف است، زیرا غذای اشتر از دیگر نوع چوروای کلان فرق میکند.
برای این منطقه قریب خور زیاد ها اینا تامین میکنند، خودش خورده است تامین میکنند. قریب اینا علف نمیخورند، خور میخورند، خورشون خورای خور علف نیست، یخ نمیشن، لیکن خورشون خورای.
اشتر پروران میگویند به فرق از دیگر نمودی چوروا، برای نگاه و بین اشترها در فصل زمستان آغیل خانه تا حرارت ضروری گرم کرده می شود، زیرا این چوروای گرمی دوست هوای سرد را تحمل نمی کند. حالا در گله اشترهای شرکت سیمسیم حدود 50 سر پروریش می شود. در طول دو سال اخیر حدود 300 سر اشتر به تاجیکستان وارد و پروریش کرده پیشنهادی مشتریان نمودند.
اگرچه در تاجیکستان تلاش دارند پروریش گسترده اشتران را براه مانند، در ایتالیا پیریخ را بکر پا پوشاندند تا گرم نشود. برای تصور این منظره گزارش نوبتی را در تقدیم اسکندر خواجه میرزاده ببینید.
در روی پیریخی پرزنه شمال ایتالیا کرپه بزرگی از متای گیوتکستیل کشیده شد. مقامات محلی امیدوارند که به این وسیله آبشوی پیریخ متوقف و یا حداقل سست می شود. مساحت این کرپه رمزی بیش از 100 هزار متر مکعب بوده، آن ماه ایون در بالای پیریخ کشیده شد. کرپه به خلطه های خاک بسته شده است تا جایش را عوض نکند. در فصل سرما با آغاز لیجرانی متا از بالای پیریخ گرفته می شود. طبق پیشبینی مؤلفان طرح، متا نورهای آفتاب را انعکاس نموده امکان نمی دهد که حرارت پیریخ بلند شود. این چارابینی در پیریخ پرزنه کنار شهر شمالی ترنتوی ایتالیا سر از سال 2008 عملی می شود. طبق خلاصه پژوهشگران در دوام کمتر از 20 سال اخیر از 3/1 حصه این پیریخ آب شده است.
بینندگان عزیز، اینجا وقت برنامه اخباری آزادی به انجام میرسد. تشکر برای همراهی. خبر گزارش های دیگر رو میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org مطالعه کنید و البته ویدیو ها رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب ببینید. فراموش نکنید فردا صبح بر وقت شما رو خبرهای تازه در نوید بامدادی انتظار است. خود رو احتیاط کنید و خدا نگه دارد.
قیمت میکنه خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت فاید بیریم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. در مکدونیای شمالی روزی 15 ایول انتخابات پارلمانی برگزار میشود که سرنوشت آینده این کشور منطقه بالکان به سمت اروپا و ناتو را مشخص خواهد کرد. این نخستین انتخابات پارلمانی کشور با نام نوی مکدونیای شمالی میباشد که در آن اتحاد سوسیال دموکراتی مکدونیا و حزب دموکراتی مکدونیا برای وحدت ملی وارد رقابت شدید شدند. بعد استعفای حکومت نخست وزیر زوران زایف در ماه ینوار که نتوانست مذاکرات برای عضویت در اتحاد اروپا را آغاز بخشد، مدیریت کشور را حکومت موقت ادامه میدهد. حادثه های آلودگی و مرگ بر اثر کرونا ویروس در ایالات متحده آمریکا همانا در حال افزایش است. در تحولات جداگانه شرکت آمریکایی روز 14 ایول گفت که آخرین دوره معالجه آزمایشی انسان ها از کووید 19 را به راه مانده است. تا حال آزمایشی واکسینه احتمالی ضد بیماری همگیر نتیجه های مثبت داده است. در ایالات متحده آمریکا حالا وضع در جنوب و غرب پرشدت باقی میماند، چون همه روزه آلودگی های نو تا 60,000 نفر را تشکیل میدهد. تا حال در آمریکا از این بیماری 136,000 نفر درگذشته است. شرکت بیوتکنیکی مدرنا گفت که واکسینه سنجشی ضد کووید 19 امن بود. در دوره اولی سنجش ها در 45 اختیاری سالم واکنش خوبی مسئولیت بدن را نشان داد. آزمایش واکسینه احتمالی شرکت مدرنا را حکومت ایالات متحده آمریکا پشتیبانی میکند. در دوره سیومی آزمایش این داروار که آخر ماه ایول شروع میشود 30,000 اختیاری اشتراک خواهند کرد. در بلاروس بعد آنکه رقیب کلیدی پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو را برای شرکت در انتخابات راه ندادند، باعث افزایش اعتراضها و برخورد اعتراضگران با پلیس شد. کمیسیای مرکزی انتخابات بلاروس روز 14 ایول گفت که برای شرکت در انتخابات روز 9 آگوست 5 نامزد ثبت نام شدند و در میان آنها لوکاشنکو 65 ساله هم هست که از سال 1994 در سر قدرت است. رقیبی کلیدی لوکاشنکو ویکتور باباریکا سابق بانکدار در بازداشت میماند و کمیسیون انتخاباتی او را برای شرکت در انتخابات راه نداد. خودی او و طرفدارانش بازداشت او را دارای انگیزه های سیاسی مینامند. لیدیا یارموشینا رئیس کمیسیون انتخاباتی بلاروسیا گفت که سببی به قید نگرفتن باباریکا این است که گویا در گزارش وارد به درآمد و دارایی های او ناموافقت جای داشت. از شرکت در انتخابات اینچنین والری سپکالا صاحبکار معروف و سابق سفیر بلاروس در ایالات متحده آمریکا نیز محروم شد. در شهر مینسک هزارها اعتراضگر در مناطق مختلف نمایش‌های اعتراضی صلح‌آمیز برپا کردند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ قانون و یک امری را امضا کرد که بر اساس آن چین برای مداخله ستمگرانه به مختاریت هنگ کنگ تحریم می شود. در یک نشست خبری روز 14 ایول ترامپ گفت که بر اساس امر امضا کرده شرایط امتیازناک تجارت که با هنگ کنگ راه اندازی شده بود از بین می رود. ترامپ گفت:
امروز من اینچنین فرمان امضا کردم که مناسبت امتیازناک ایالات متحده آمریکا نسبت به هنگ کنگ خاتمه می‌یابد. هنگ کنگ اکنون همچون یک بخش از چین ارزیابی خواهد شد. نه امتیاز خاص، نه معامله ویژه اقتصادی و نه صادرات فناوری‌های حساس صورت نخواهد گرفت. علاوه به این، طور خبر دارد ما نسبت چین تروفه‌های عظیم جاری می‌کنیم. این چیز با چین اولین بار صورت می‌گیرد.
با وجود دعوت و هشدارهای ایالات متحده آمریکا، پکین قانون امنیت ملی را امضا کرد که برای قانون شکنی های در هنگ کنگ مجازات جنایی پیش بینی می کند. این قانون پرینسیپ یک کشور و دو نظام را به هم می زند که سال 1997 هنگامی از بریتانیا به چین گذشتن هنگ کنگ موافقه شده بود. کمیسیه مستقلی حقوق بشر افغانستان میگوید در نیم ساله اولی سال 2020 هر روز در افغانستان 16 فرد ملکی کشته و یا زخمی شدند. به حساب این سازمان در 6 ماه اولی سال در نتیجه 880 حادثه امنیتی جداگانه در مجموع 1213 ملکی کشته و 1744 نفر مجروح شدند. در این باره در گزارش روز 14 یولی کمیسیون نوشته شده است. در گزارش آمده است که در قیاس به سال گذشته تلفات در میان مردم ملکی 11% کم شده است. بنا بر ارزیابی های این سازمان 48.5% حادثه های مربوط به تلفات مردم عادی را طالبان انجام دادند. در بیش از 15% حالت ها نیروهای حکومتی، 6.3% گروه دولت اسلامی و 2.3% نیروهای بین المللی سببگاری خسارات بودند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
از 60 کارخانه عظیمترین تاجیکستان که کارشان به محیط زیست آسیب می‌رساند، بیشترشان با تکنولوژی چینی فعالیت می‌کردند. مسئولین کمیته حفظ محیط زیست می‌گویند این مسئله جای نگرانی ندارد، چون کارخانه‌ها اکنون با تکنولوژی نو کار می‌کنند. هرچند برخی متخصصان بخش محیط زیست به این گفته مقامات شبهه دارند و می‌گویند لایحه چنین کارخانه‌ها بدون بررسی با جامعه عملی شده‌اند. در این باره من مولارجب یوسف گزارش می‌دهم. سید عثمان صدوروف، سردار شعبه حفظ اتمسفر کمیته حفظ محیط زیست، روز 14 ایول ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت کارخانه های کلانترین با سرمایه و تکنولوژی های چینی اساسا در بخش های کوهکاری، متالورگی و استحصال محصولات ساختمانی فعالیت میکنند. این مسئول کمیته حفظ محیط زیست انتقادها درباره وارد شدن تکنولوژی های کهنه چینی را به تاجیکستان قبول ندارد.
بعد سوبسیدی بعد از آوردن جمهوری تاجیکستان که آن دوره اونقدر جمهوری ترخ کردن نبود، اونقدر کارخانه های صنعتی وجود نداشتن، در همین مورد سالهای 90 تکنولوژی کهنه استحصال چینی بیشتر وارد شده بودند و مورد استفاده قرار داده میشن. امروز که امکانات ها وسیع است و سرمایه گذاران زیاد مراجعت میکنن به وادی جمهوری تاجیکستان و ما امکان داریم که تکنولوژی که از لحاظ اکولوژی برای ما موافق است انتخاب کرده.
مقامات با وجود آنکه ضرر کارخانه های چینی به محیط زیست را رد نمیکنند، اما میگویند وضع نه به آن طور است که تصویر میشود. از جمله سید عثمان صدوروف گفت کارخانه های سمن در یاوان و سخت که انتقادهای زیاد را به میان آورده است، با ثمرناکی هوا تازه کنی تا 99% تجهیزات وارد کردند. اما متخصصان مستقل بخش محیط زیست به بی‌ضرر بودن کارخانه های به مثل کارخانه استحصال سمن شک دارند. آنها میگویند اگر چنین نبود، چین از این گونه شرکت ها راه خلاصی نمی‌جست. به گفته کارشناسان محیط زیست، آنها برای تشخیص تجهیزاتی که در شرکت های مذکور نصب شدند اجازت ندارند. مقامات هم میگویند دقیقاً نمی‌دانند که کارخانه ها با تکنولوژی های چینی به محیط زیست چقدر تاثیر منفی می‌رساند، چون به گفته مسئولین در کشور حالا مراتب سنجش صاحبکاران رفته حساب است که حق تفتیش و جریمه کردن را از آنها میگیرد. تلاش های ما برای صحبت با مسئولین شرکت های چینی در دوشنبه روز 14 ایول به نتیجه بود. تنها یک مسئول یکی از کارخانه های سمن در یاوان گفت آنها با تکنولوژی نو کار میکنند. مقامات تاجیک میگویند سرمایه گذاری چین به اقتصاد تاجیکستان برای رشد کشور مهم است، اما متخصصان بخش محیط زیست بارها گفتند که نباید به خاطر فایده اقتصادی از ضررها به محیط اطراف چشم پوشید. معظمه برهان و رهبر تشکیلات جمعیت دستی که در مسائل محیط زیست کار میکند گفت طرح کارخانه های عظیم و حتی مرکز برق و گرمی‌دهی پایتخت بدون بررسی با متخصصان مستقل قبول شد.
به نظر من باید روسی کار میکنم. من هیچ اینفرماسی نمیدونم. من اینفرماسی دور از من. من همین مقاله نوشتن بسیار مشکل بود. چون که من همین استاد اگنسی از کوی استوشنی کنستیکی. از اینجا همشه کفته از اینجا افتادم. چون که هم خبر رو روس میکنن.
اما تنها کارخانه های چینی نیستند که انتقاد متخصصان بخش اکولوژی را به میان آورده است. مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه که از جانب شرکت TBI چین بنیاد شده است، تا حال بخش اعظم پرتافت پایتخت را به هوا می پرتاید. به گفته مسئولین از 17000 تن پرتاوی که سالانه کارخانه های واقع در دوشنبه به فضا پرتاب می کنند، 14500 تنش به مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه تعلق دارد. برخی متخصصان میگویند تامین مردم با جای کاری و گرمی مهم است، اما این کارها باید بدون نقص معیارهای اکولوژی صورت گیرد. با این همه برخی متخصصان بخش محیط زیست باور دارند که تاجیکستان هنوز خط سرخ را عبور نکرده است. حسن چرف یک متخصص بخش محیط زیست بر رادیو آزادی گفت صنعت تاجیکستان حالا به سطح سالهای 90 نبرآمده است.
با وجود اون که مثلا گریم حکومت میگوید که مثلا هدف چهارم ما این صنعت کنونی هم که باشد، لیکن صنعتی که ما سالهای 90 داشتیم یا که پیش از این با سطح همون صنعت مولی نرسیدیم.
در عموم تحلیلگران میگویند تاجیکستان برای رشد اقتصادیاتش نیاز به سرمایه و تکنولوژی چین دارد و در این راه ممکن است به ضررهای اکولوژی آن چشم پوشد، بخصوص در شرایطی که بجز از سرمایه گذاران چینی از کشورهای غربی به اقتصاد کشور توجه ضروری صورت نمیگیرد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در سیومین روزی درگیری ها در مرز بین دو کشور 7 نظامی آذربایجان از جمله یک جنرال ارتش و 4 سرباز ارمنستان کشته شدند. در حالی که جامعه جهانی از دولت همسایه با هم قطع خشونت را خواستند، طرف ها با استفاده از توپ های وزنین و خمپاره انداز یا مینمیات دست به جنگ های وسیع زده اند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. آذربایجان و ارمنستان دو کشوری قفقاز جنوبی که در سالهای 90 عصر گذشته برای منطقه قره‌باغ کوهی با هم مناقشه دارند، یکدیگر را در آغاز کردن درگیری اخیر در سرحد عیبدار میکنند. وزارت دفاع آذربایجان روز 14 اپریل گفت که جنرال مایور پولاد حسیموف و پلکونیک الکار میرزایف از جمله آنهایی بودند که در جنگ نو کشته شدند. وزارت دفاع ارمنستان همچنین گفت که در زد و خوردهای 14 ایول 4 نظامی آن از جمله یک مایور و یک کاپیتان کشته شدند. سخنگوی وزارت کارهای خارجی ارمنستان آنا نگدالیان گفت که شهر بردی در نزدیکی مرز مورد حمله قرار گرفته، اما نیروهای ارمنستان توانستند سرچشمه گلوله باران را از بین برند. از روز 12 ایول آغاز درگیری نو در مرز بین دو کشور با کمی 16 نفر از دو طرف به هلاکت رسیدند. تحلیلگری مسائل سیاسی سابق شوروی ارکادی دوبنوف در صحبت با تلویزیون نستیاشی ورمیا نزاع برخواسته در مرز ارمنستان و آذربایجان را عجیب نامید و گفت که آن بیشتر خصوصیت یک نزاع بین انسانی دارد، نه نظامی و استراتژی. او گفت
این نزاع از آن نظر عجیب می نماید که در اصل هیچ انگیزه برای شروع آن وجود نداشت. اول اینکه با نظر داشت این قطعه مرزی که حادثه رخ داده است غیر منطقی می باشد. دویوم این که به نزاع آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ کوهی هیچ ربطی ندارد.
اتحادیه اروپا، آمریکا و روسیه روز 13 ایول هر دو جانب را به خیشتنداری دعوت کردند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگی لاوروف در یک صحبت تلفنی با همکاران ارمنی و آذریش باکو و اروان را به قطع خشونت دعوت کرد. روسیه با هر دو کشوری سابق شوروی رابطه نزدیک دارد. وزارت امور خارجه روسیه ضمن اظهار نگرانی عمیق از حادثه در مرز دو کشور گفت که آن ثبات منطقه را تحت خطر قرار می‌دهد. دپارتمنت دولتی آمریکا از ارمنستان و آذربایجان دعوت کرد که آتش بس را جاری کرده به خاطر حل آسایشته نزاع قره‌باغ کوهی گفتو شنیدی صلح را از سر گیرند. در اظهارات اتحاد اروپا هر دو جانب را دعوت کرد که اختلاف نظامی را خاتمه داده از کارهایی که باعث سر زدن شدت می شود خودداری کنند و تدبیرهایی را برای پیشگیری از گسترش بیشتری خشونتها عملی کنند. از سال 1994 قره‌باغ کوهی تحت نظارت نیروهای ارمنی تبار بود و آذربایجان گفته است که اهالی آن از جانب ارمنستان مسلح کرده می شوند. اعلان استقلالیت این منطقه را هیچ یک کشور اعتراف نکرده است. مذاکرات با نام گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا که به آن اینچنین روسیه، آمریکا و فرانسه اعضا هستند، توانست به کاهش جدی خشونت مساعدت کند، ولی صلح و ثبات نه همیشه رعایت شده است.
در کوچه های سر به تنهای پیموده راهی درد به تنهای می افتم از درختی نیازی خش جا چون برگ های زرد و تنهایی تنهایی تیرگیست ولی دنیا با آدماش تیره تر از این است در شانه های خستم ای مردم گلواری پاره پاره ای نسرین است از من بیرم هرچی که